فصل پنجم.
قرآن در میان خیرها حسن تفاهم و وحدت و اتفاق میان مسلمین را خیری که مادر و مبدع همه خیرهاست می داند. و در میان منکرات و زشتیها و پلیدیها آنکه را از همه پلیدتر و زشتر و بدتر می داند اختلاف و تفرق است. به هر نام و عنوانی. آیه دیگر می فرماید مسلمانان شما بهترین امتی هستید که به نفع بشریت ظهور کرده اید. یعنی ملتی بهتر از شما به نفع بشریت ظهور نکرده است. چرا؟ به موجب چه خاصیتی؟ به دلیل اینکه شما آمر به معروف و ناهی از منکر هستید. از همینجا به قول منطقیین به عکس نقیض باید بفهمیم پس ما امت اسلام و بهترین امتها برای بشر نیستیم. چون ما آمره به معروف و ناهی از منکر نیستیم، در نتیجه نمیتوانیم ادعای شرف و بزرگی بکنیم. نمیتوانیم افتخاری داشته باشیم. اسلام ما اسلام واقعی نیست. اگر بخواهیم در موضوع اهمیت و عظمت این اصل از نظر قرآن، سنت، حدیث و آنچه که در این زمینه وارد شده از بحث کنیم، روایت بسیار است و نشان میدهد که اسلام تا چه اندازه به این موضوع اهمیت داده است. البته این امر یک بحث تاریخی لازم دارد تا روشن شود که چطور شد در طول تاریخ این موضوع به این عظمت و اهمیت در دنیای اسلام هضم و تحلیل رفت و روز به روز کوچکتر شد. و باید انصاف داد که از نظر علمی یعنی از نظر بحث در کتاب ها سنی ها در این مبحث بیش از ما شیعه ها بحث کردند. اگر کتاب های فقهی شیعه از کتاب و صلات گرفته تا کتاب و دیات را در مقابل فقه اهل تسنن قرار دهیم، میبینیم در تمام و ابواب فقه شیعه در مجموع دقیقتر، مشروطتر، مفصلتر، متینتر و مستدلتر است. و من میتوانم این مطلب را ثابت کنم. ولی متاسفانه در کتب فقهی ما در میان همه ابواب باب امر به معروف و نهی از منکر خیلی کوچک شده است. البته در میان سنی ها هم عملا کوچک شد. معتزله که یکی از فرقه های متکلمین اهل تسنن هستند، امر به معروف و نهی از منکر را از اصول دین می دانند، نه از فروع دین. شیعه می گوید اصول دین 5 تا و فروع دین 10 تا یا 8 تا است. و در میان اصول 10 گانه، امر به معروف و نهی از منکر را ذکر می کنند. ولی معتزله، به 5 اصل در دین قائل هستند که یکی از آنها امر به معروف و نهی از منکر است. اما خود اینها تدریجا در کتابهای خود از این بحث پرهیز کرده و آن را کوچک کردند. مورخین اجتماعی میگویند علتش برخوردی بود که بحث در این موضوع با سیاستهای وقت داشت. چون این بحث به اصطلاح به قبای خلفای وقت برمیخورد و آنها مزاحمت ایجاد میکردند، معتزله مجبور بودند که آن را در کتاب‌های خود نیاورند و یا کم بیاورند، با اینکه اصلی از اصول دینشان شمرده می‌شد. انصافاً در میان ما شیعیان نیز این مطلب خیلی کوچک شده است، تا آنجا که چند قرن است که درباره امر به معروف و نهی از منکر در رساله‌های عملیه مطلبی نمی‌نویسند. تا آنجا که من دیدم در میان رساله‌های عملیه آخرین کتابی که این موضوع را مطرح کرده جامع عباسی شیخ بهایی است که تقریبا مربوط به 3.5 قرن پیش است. دیگر بعد از آن این موضوع حتی از رساله های عملی هم به طور کلی حذف شده است، در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز و روزه است، نباید دفع شود. زمانی که برده وجود داشته باشد، بحث درباره احکامی که در اسلام به نفع بردگان وجود دارد خوب است. وقتی برده ای نیست، دیگر بحث درباره آن بیفایده است. ولی امر به معروف و نهی از منکر موضوعی نیست که از بین برود. همیشه وجود دارد و باید در رأس مسائل قرار گیرد. همیشه باید مطرح شود تا آن را فراموش نکنیم. بعضی از مستشرقین اروپایی نسبت به اسلام ادعایی دارند، یا بگویم افترایی وارد می کنند و در بسیاری از کتابهای خود تکرار می کنند. آنها اسلام را متهم می کنند که دین قضا و قدری است. دینی است که برای بشر هیچ گونه نقش فعال و مسئولیتی قائل نیست. تعلیم می دهد که باید وظایف بشر را به خدا واگذار کرد. تو باید همینطور منتظر باشی ببینی خدا چه می کند. ادعا میکنند که اسلام برای بشر آزادی و اختیار قائل نیست، هرچه هست خدا و اراده اوست. اساسا انسان در این زمینه کاری نیست، بنابراین مسئولیت و تعهدی هم ندارد. این افترای محض است. اتفاقا قرآن یهودی ها را به همین جور محکوم میکنند. آنها در پاسخ موسی علیه السلام گفتند که موسی، ما بر جای خود نشسته ایم، تو و خدا بروید بجنگید و دشمن را از سرزمین ما خارج کنید، بعد ما وارد می شویم. در جنگ بدر وقتی پیغمبر اکرم با اصحاب خود مشورت می کرد، فرمود شما چه نظری دارید؟ حال که کاروان فرار کرده است، آیا به استقبال دشمن برویم یا به مدینه برگردیم؟ هر کس اظهار نظری کرد. ابوذر یا مقداد کندی، یکی از این دو بزرگوار، گفت یا رسول الله، ما که مثل بنی اسرائیل نمیگوییم که تو با خدا بروید انجام بدهید. ما وظیفه ای نداریم. ما میگوییم هر چه تو فرمان بدهی همان است. اگر بگویی خودتان را به دریا بریزید میریزیم. بگویی آتش بزنید میزنیم. به علاوه این قرآن است که در موضوع آزادی انسان و مسئولیت و تعهد شخصی او در برابر خود و تکلیفش فریاد میزند. قرآن منزه بودن خداوند را از اینکه ما شرور و مفاسد را به او نسبت دهیم مکرر یاد می کند. اگر مردمی بدبخت و بیچاره شدند، ما با آنها ستم نکردیم. خودشان به خودشان ستم کردند. مطلب دیگری که درست نقطه مقابل سخن این افترابندها و دروغواست، این است که در اسلام مسئلهی وجود دارد که در ملتهای دیگر امروز دنیا به صورت یک قانون دینی وجود ندارد. البته نمیگویم پیغمبران سلف نداشتند، و آن این است که اسلام نه تنها فرد را برای خود و در مقابل خداوند از نظر شخص خود مسئول و متعهد می‌داند، بلکه فرد را از نظر اجتماع هم مسئول و متعهد می‌داند. امر به معروف و نهی از منکر همین است که ای انسان، تو تنها از نظر شخصی و فردی در برابر ذات پروردگار مسئول و متعهد نیستی. تو در مقابل اجتماع خود هم مسئولیت و تعهد داری. آیا می توان گفت چون این دینی دین قضا و قدری است؟ البته قضا و قدری به مفهومی که آنها می گویند که کارها را خدا باید انجام دهد و بشر از این جریان و مسیر خارج است و مسئولیتی ندارد. آنچنان قضا و قدری که از بشر نفی و سلب آزادی و مسئولیت و تعهد می کند. قرآن چون این قضا و قدری را نمی فزیرد. آیا شما در این زمینه جمله‌ای بالاتر از این آیه کوچک که با تفاوت مختصری در دو جای قرآن آمده است پیدا می کنید؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این آیه آب بسیار صاف و پاکی است که بر سر منتظرها، آنهایی که به انتظار هستند که همیشه خدا از یک راه غیر عادی کارها را درست کند، می‌ریزد. انتظار بیهوده نکشید. ان یعنی تحقیقاً مطلب این است. تحقق و واقعیت این است که هرگز خداوند اوضاع و احوال را به سود مردم عوض نمی‌کند. حتی یغیر ما به انفسهم. مگر وقتی که خود آن مردم آنچه مربوط به خودشان است، آنچه که در خودشان هست، اخلاق، روحیه، ملکات، جهت، نیات و بالاخره خودشان را عوض کنند. آیا شما می توانید سریع تر از این مسئولیت پیدا کنید؟ آنم مسئولیت در برابر یک اجتماع، یعنی اجتماع را برای مسئولیت مخاطب قرار بدهد. در آیه دیگر که سرنوشت یکی از امم فاسد گذشته را ذکر می کند می فرماید ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسه. از یک نظر تأکید در این آیه بیشتر است. بعد که می گوید آنها چنین فاسد شدند و چون وضع خود را خراب کردند، ما هم وضع خوبشان را تبدیل به وضع خراب کردیم، می فرماید ذالک به ان الله لم یک. این به موجب این است که خدا چنین نبوده است. وقتی میگوییم کان الله یا میگوییم ما کان الله، حکایت میکند از یک سنت. خدا چنین نیست، یعنی خدایی خدا ایجاب میکند که چنین نباشد. وقتی انسان میگوید من چنین نیستم، من چنین نبودم، اتکا میکند به شخصیت خود. میخواهد بگوید من شخص آنچنانی هستم که لازمه شخصیت من این است که در گذشته چنین باشم، امروز هم چنان باشم. می فرماید ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خدا چنین نبوده است، یعنی اللهی الله چنین ایجاب می کند. آیه دیگری در قرآن است که آن را به مناسبت لم یک مغیرا می خواهم عرض کنم. و ما کننا معذبینه حتی نبعث رسولا. ما ملتی را بدون اینکه اتمام حجتی بر ایشان شده باشد عذاب نمی کنیم. آنگاه ملتی را عذاب می کنیم که آنها مطلبی را بفهمند و درک کنند، ولی در مقابل فهم و درک خود طور دیگری عمل کنند. می فرماید ما کننا معذبین، ما چنین نبوده ایم. یعنی خدایی ما ایجاب نمی کند که چنین باشیم. خدایی ما ایجاب میکند که طور دیگری باشیم. خدا چنین نیست. آیا ما میتوانیم مدرکی بهتر از این پیدا کنیم؟ آیا بیشتر از این میتوان اطمینان پیدا کرد که انتظارات به شکل انتظاراتی که ما داریم بیهوده است؟ نص قرآن است. با نص قرآن نمیتوان کاری کرد. نکته ای را اقبال لاهوری از همین آیه استنباط کرده است که نکته بسیار عالی است. از ضمیر حتی یغیروا استفاده کرده است. میگوید قرآن میفرماید حتی یغیروا ما به انفسهم. نمیگوید حتی یغیر ما به انفسهم. اگر چنین میگفت معنایش این بود خداوند اوضاع و احوالی را که برای مردمی وجود دارد، چه خوب و چه بد، عوض نمی کند مگر آن وقت که اوضاع و احوالی که مربوط به خودشان است، یعنی مربوط به روح، اخلاق و خصوصیاتی که در دست و عملشان است، عوض شود. نه، می فرماید یغیرو تا خودشان به ابتکار و دست خود و استقلال فکری خیش اقدام نکنند وضعشان عوض نمی شود. یعنی اگر ملت دیگری بیاید و بخواهد به قهر و جبر اوضاع و احوال مردمی را عوض کند، مادامی که خود آن مردم تصمیم نگرفتند، مادامی که خود آن مردم ابتکار به خرج ندادند، مادامی که خود آن مردم استقلال فکری پیدا نکردند، وضع آنها به سامان نمی رسد. ای مردم، انتظار نداشته باشید دیگران از خارج بیایند وضع شما را سر و سامان دهند. ملتی که بخواهد مستشار خارجی برایش تصمیم بگیرد تا ابد آدم نخواهد شد، چون او یغیرو نیست. باید یغیرو باشد، باید ابتکار و فکر و نقشه داشته باشد، باید خودش شخصا برای خود تصمیم بگیرد و انتخاب کند. هر وقت ملتی رسید به جایی که خودش برای خودش تصمیم گرفت و خودش راه خود را انتخاب کرد و خودش در کار خود ابتکار به خرج داد، چون این ملتی میتواند انتظار رحمت و تایید الهی را داشته باشد، انتظار آن چیزهایی که قرآن نام میبرد: فیضهای الهی، اعانتهای الهی، نصرتهای الهی را داشته باشد.